من كنت مولى فهذا علي مولى فهذا.
باز هم تبریک و تهنیت عرض بکنیم به شما عزیزان شنونده عید سعید قدیر خم رو و انشالله که این روز تا این لحظه بر همه شما خوب و خوش گذشته باشه و ساعت خوبی رو هم پیش رو داشته باشید. در این لحظه دعوت میکنم برنامه زنده ایران جوان رو به مدت 55 دقیقه بشنوید.
ای آبر زندگی زمان را دریاب.
فکر الان داشتم شاید 4 یا 5 بچه واقعا داشتم.
از سر کار برمیگردی با همین فرزنده خوشی خستگی بدنت در میره.
بازود سمر دهد تو را شاخه هست.
جوان بودن ترکیب جمعیتی ایران امروز حاصل تفکریه که
فرزند بیشتر باشه در آینده جمعیت جوان بیشتر میشه.
ای مرد خردمند جوان را دریاب.
خانواده ها جوان ها بایستی تولید مثل را زیاد کنن، نسل رو افزایش بدن. این محدود کردن فرزندان در خانه ها به این شکلی که امروز هست این خطاست.
ایران جوان، مجله اصلگاهی رادیو معارف.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر و ناصر المعین. سلام خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه زنده ایران جوان. از رادیو معارف با این برنامه همراه شما هستیم. انشاءالله تا ساعت 18 با هم گفتگو خواهیم کرد و صحبت خواهیم کرد و شما هم در صحبت ما حتما شرکت خواهید داشت انشاءالله. قبل از هر چیز از طرف خودم و تمامی همکارانم تبریک و تهنیت عرض میکنم عید سعید قدیر خم رو و خدا رو شکر میکنیم که زیر پرچم مولا علی علیه السلام هستیم. امیدواریم شیعیان مولا علی علیه السلام هر جا هستن دلشون شاد لبشون خندان باشه. فرقی نمیکنه در کجای کشور عزیزمون هستید، فقط این مهمه که برای ما همه شما عزیز هستید، شنوندگان برنامه ایران جوان هستید و برای ما خیلی مهمه که برای ما بفرمایید که نظرتون در مورد موضوعی که امروز خدمتون عرض میکنم چی هست. با ما باشید شنوندگان ایران جوان.
ما باید دوباره نقاشی کنیم رنگای رفته دنیا رو. ببین تو هوا عطر شکفتن زمین، رو زمین شوق تماشا رو. ببین یه شروع تازه از اول راه، پر زدن به عادت پرندگی. اگه همدل اگه هم زبون باشیم میرسیم به فصل سبز زندگی. تا که آرامش دنیا رو دارم من از آغوش تو پا نمی کشم. وطنم خاک تو تن پوش منه، دست از این خاک طلا نمی کشم.
ایران صدا دات آی آر.
دریافت 15 شبکه رادیویی با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب.
ایران صدا دات آی آر. ایران صدا دات آی آر.
رادیو معارف. ایران جوان. ایران جوان.
دریافت اپلیکیشن رادیو از ایران صدا دات آی آر. ایران صدا همراه رادیویی شما.
رادیو معارف ایران جوان. ایران جوان.
خب همین ابتدای برنامه خدمتتون عرض کنم که موضوعی که می‌خوایم بهش بپردازیم ادامه بحثمون هست در مورد نظریه اقتصادی جمعیت که مقایسه غرب، اسلام و ایران هست که در موردش مفصل صحبت خواهیم کرد با میهمان بزرگوار برنامه که معرفی خواهم کرد خدمتتون. و از شما میخواییم که از طریق 329-10-551 با پیش شماره 025 تماس حاصل بفرمایید، صدای گرمتون رو به ما برسونید و از طریق 30553 هم برای ما پیامک بفرستید. خدمتون عرض کنم که با مطرح شدن مباحث جمعیتی و هشدارهایی که در مورد کاهش جمعیت داده میشه، یکی از نیازهایی که در این زمینه احساس میشه انجام کارهای کارشناسی و نگاه‌های علمی از زوایای مختلف به این موضوع طبیعتاً. موضوع برنامه امروز نگاه اقتصادی به مسئله جمعیت است که از شما می‌خوایم در این مورد هم با ما باشید.
همه یا تک فرزندن یا بدون فرزندن و این خیلی بده.
مشکلی که مقام معظم رهبری از 6 سال پیش با ابلاغ سیاست‌های افزایش جمعیت مسئولین کشور رو مکلف به حل اون کرده بودن.
برنامه راهبردی و اجرایی منسجم در این زمینه وجود نداشته. ما مثلا فقط یه مرخصی زایمان رو در کشور اجرا کردیم، در حالی که کشورهایی که در این زمینه موفق بودن بسته‌های سیاستی داشتن.
سایر کشورها بسته‌های تشویقی جالبی برای ترغیب زوجین به فرزندآوری دارن.
در بسیاری از کشورها هدیه تولد پرداخت میشه. بخشی از هزینه های خانواده ها برای همون ماه های اول به دنیا آمدن فرزند به اونها اعطا میشه. با تولد فرزند اول و دوم و سوم با ضرائب مختلف معافیت های مالیاتی جدی اعمال میشه.
تشویق هایی که در کشور ما یا وجود ندارند یا اصلا اجرا نمیشن.
میگن بچه زیاد، ولی آخه در چه شرایطی؟ هر وسایلی میخری دو برابر ده برابر شده الان متاسفانه.
بابت تامین هزینه های اولیه این عضوی که داره به خانواده ما اضافه میشه، سوبسیدی رو از دولت دریافت نکردم.
حتی در برخی از موارد هم خانواده پر جمعیت به چشم نمیاند و نادیده گرفته میشن. به طور مثال بسته معیشتی که در اعطای اون تفاوت چندانی بین خانواده 3 نفره و 5 نفره وجود نداره.
حالا علامت سوال بزرگ اینه که چرا با وجود بحران جمعیت جوان سیاست‌های فرزندآوری هنوز مقفول مونده و اونطور که باید اجرایی نشده. فاطمه میرزایی، باشگاه خبرنگاران جوان.
عوامل اقتصادی تاثیرگذار بر رشد اندک جمعیت جوان:
ناکافی بودن درآمد خانوار با هزینه‌های فرزندآوری،
افزایش اشتغال و مشارکت اقتصادی زنان،
نگرانی از آینده اقتصادی و شغلی فرزندان،
بیکار شدن همسر و تأثیر در طلاق،
چالش اشتغال جوانان،
بالا بودن هزینه ازدواج و تهیه جهیزیه،
چالش مسکن،
نداشتن فرصت کافی و ساعات کاری شغلی.
ایران جوان، کاری از گروه فرهنگ و جامعه رادیو معارف، شنبه ها ساعت 17 تا 18.
خب 17 و 8 دقیقه است، از رادیو معارف همراه شما هستیم با برنامه زندگی ایران جوان و از شما شنوندگان گرامی همراهان بزرگوار میخواییم که بفرمایید جمعیت و اقتصاد چه رابطه‌ای با هم دارن؟ همین، به همین سادگی، جمعیت و اقتصاد چه رابطه‌ای با هم دارن؟ از طریق 329-10-551 با پیش شماره 025 یا از طریق 30553 برای ما بفرمایید، با ما ارتباط برقرار کنید و برنامه رو مثل همیشه رنگ و لعاب خوبی بهش بدید. مهمان بزرگوار برنامه که زحمت کشیدن و در استودیو حضور پیدا کردن، جناب دکتر محمد جواد توکلی هستن، عضو محترم هیئت علمی گروه اقتصاد مؤسسه امام خمینی رحمت الله علیه. خدمت شما سلام عرض میکنم جناب دکتر توکلی، خیلی خوش آمدید و این روزم خدمتتون تبریک و تهنیه عرض میکنم.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو اقتصاد و در ابتدا هم تبریک میگم، روز عید قدیر را در خدمتتون هست.
بزرگوار از رادیو معارف همراه شما هستیم، ان شاء الله از صحبت های شما بهره مند خواهیم شد. عرض کردم در محضر از تالی که نظریه اقتصادی جمعیت، مقایسه غرب، اسلام و ایران موضوع کلی برنامه است که انشالله جز جز به اون میپردازیم. در مورد همین مسئله غرب، اسلام و ایران به طور کلی یک صحبتی برای ما داشته باشید تا انشالله بپردازیم به موضوعات جزئی.
خواهش میکنم. من ابتدا تصحیح کنم که رادیو معارف، ببخشید، عرض به حضور شما راجع به بحث اقتصاد جمعیت سابقه نظریات اقتصاد جمعیت سابقه طولانی است. شاید بشه گفت که تو قرن 18 اواخر قرن 18 مالتوس یکی از اقتصاددانان کلاسیک بود که اومد این بحث رو مطرح کرد که اگر جمعیت با اون حالا روندی که داشته اضافه بشه ما دچار کمبود غذا میشیم. مالتوس اومد این استدلال را مطرح کرد که جمعیت داره با تصاعد هندسی بالا میره، یعنی تصاعد هندسی مثلا اگه 2 باشه به توان 2 میرسه، میشه 4، 4 به توان 2 مثلا میشه 16، همطوری داره گسترش پیدا میکنه. ولی غذا گفت با تصاعد حسابی داره بالا میره، 2 ضرب در 2، 4 ضرب در 2، و چیز استدلال معروفی که گفتن اون شکاف بین قضا و جمعیت اتفاق میفته. یک عده دیگر از اقتصاددانا هم همین ایده را مطرح کردن اواخر قرن 18 هم. توی قرن 20 هم یک سری طرفداران مالتوس یا نئو مالتوسی اومدن همین ایده را مطرح کردن. اونا منتها به جای اینکه رو بحث قضا و کمبود قضا تأکید بکنن، اومدن بحث مشکلات زیست محیطی را مطرح کردن که شاید یکی از استدلالایی که یکی از این طرفداران مالتوس مطرح کرده اسمش گذاشته فاجعه مرتع مشترک. گفته که اگر شما توی جزیره باشید تعداد مثلا افرادش محدود باشه و میزان میوهش مثلا میوه و غذاهاش کم باشه، اگه تعداد این جمعیت زیاد بشه به تدریج محیط زیست اون جزیره تخریب میشه و یک جزیره مخروبه در انتها حاصل خواهد شد. این نظریاتیست که عرض کردم به عنوان نظریات منفی علیه جمعیت بوده. منتها اقتصاددانا حتی از همون زمان مالتوس ایده های مالتوس رو نفی کردن. شاید یکی از زمینه‌های سیاسی که برای بحث مالتوس اتفاق افتاد این بود که اون زمان دولت انگلستان که حالا مالتوس توی کشور انگلستان بوده یک مساعداتی به فقرا داشته و خیلی خوشش می اومده که اینا رو کم بکنه و به خاطر همین خیلی استقبال شد از نظریه مالتوس و یعنی یک زمینه اقتصاد سیاسی داشت. منتها ما اگر نظریات جدید جمعیتی را نگاه بکنیم که قرن حاضر مطرح کردن، تقریبا همه اقتصاددانا دارن بین به رابطه مثبت بین جمعیت و رشد اقتصادی دارن تأکید میکنن و حتی تو نظریات آمده که بین خلاقیت و نوآوری و جمعیت هم ارتباط وجود داره، که شاید نمونه واضحی که الان اتفاق افتاده بحث چین و حتی هند هست که ظرفیت چین و هند، ظرفیت جمعیتشون در خدمت اقتصادشون قرار گرفته. شاید اینجا بد نباشه من یک جمله رو نقل بکنم از گری بکر، استاد دانشگاه شیکاگو یا آمریکا که ایشون برنده جایزه نوبل هستش.
بله.
ایشون وقتی مواجه میشه با این تحلیل‌های مالتوسیا و نئومالتوسیا نقد میکنه، میگه که مشکل اساسی در واقع جمعیت نیست. اینایی که دارن میگن که جمعیت باعث فقر میشه یا رشد اقتصادی رو دچار مشکل میکنه، میگه بلکه مشکل در مدیریت اقتصاده. و مثال میزنه، میگه تجربه هند به صراحت نشان داد که آنچه جلوی رشد را میگیرد رشد جمعیت نیست، یعنی رشد اقتصادی رو میگیرد رشد جمعیت نیست، بلکه سیاست‌های بد اقتصادی است. بعد ایشون ادامه میده، میگه بعد از دهه 90 میلادی که هند شروع به یک سری اصلاحات اساسی در نحوه مدیریت اقتصادی خود کرد، ما شاهد رشد عظیمی در اقتصاد هند بودیم. این در حالی که همزمان هند دارای رشد سریع جمعیت و نرخ تولده، که ما اگر نظریات جدید اقتصادی ها رو ببینیم تقریبا میشه گفت که اکثر اقتصاددانان جدید دارن همین ایده رو مطرح میکنن. که مثلا من اشاره بکنم، مثلا پل ساموئلسون برنده نوبل اقتصادی سال 1970 ایشون میگه که بهترین عامل تحرک و تکامل اقتصاد نرخ باروری انسانی است.
درسته.
یا سیمون کوزنت که معروف اقتصاددان توسعه از سال 1971 برنده جایزه نوبل شده، ایشون میگه که یک همبستگی معناداری بین جمعیت بالاتر و درآمد سرانه به اصطلاح در اقتصاد وجود داره. این درآمد سرانه ای که شما اون تولید ملی رو تقسیم میکنی بر افراد میشه درآمد سرانه، که توی اقتصاد ایران هم همین مطالعات نشون داده که بین افزایش جمعیت و درآمد سرانه رابطه وجود داره. باز اقتصاددانای دیگه هم، حالا من به صورت نمونه عرض کردم که خیلی هاشون دارن به این نکته اشاره میکنن که جمعیت خودش محرکه اقتصادیه، یعنی محرک رشد اقتصادی، محرک اشتغاله و میتونه چیکار بکنه؟ به پویایی اقتصاد کمک بکنه. در واقع عملا در بشه گفت قرن اخیر اون ایده‌ای که قرون 18 مثلا توسط مالتوسیا ارائه میشد و حالا نئو مالتوسیا قرن 20 تو قرن 21 تقریبا این اندیشه ها مهر ابطال برش گذاشته شده و تقریبا همه اقتصاددان ها دارن روی این بحث اثر مثبت جمعیت روی رشد و توسعه دارن تاکید میکنن.
بسیار علی، ممنون از شما جناب دکتر محمد جواد توکلی، دستتون درد نکنه. 17:15 هست، ما از رادیو معارف با برنامه زنده ایران جوان همراه شما هستیم. نظریه اقتصادی جمعیت ادامه بحث هفته گذشته اون هست که این هفته و امروز در مورد مقایسه غرب، اسلام و ایران صحبت میکنیم. از شما دوستان شنونده پرسیدیم که جمعیت و اقتصاد چه رابطه‌ای به نظر شما با هم دارن؟ از طریق 329-10-551 با پیش شماره 025 یا از طریق 30553 با ما در ارتباط باشید. اینجا رادیو معارف ایران جوان.
الان تو این شرایط فعلی واقعا خانواده های پرجمعیت خیلی مشکلاتشون بیشتره.
الان تو این شرایط اقتصادی با هزینه همین هم خیلی مشکل داریم. خب
همه نگران این کشورن تو مسائل اقتصادی. من نگران آینده این کشورم. آمار فرزند آوری پایین.
آی اومدی تو زندگی از شادی سرشاره.
ایران جوان، کاری از گروه فرهنگ و جامعه رادیو معارف.
اینو گل زیبا، نگاهت پر از امیده، لبریز گل پر نور صبح سپیده.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، سلام خدمت شنوندگان جان رادیو، همراهان خوب رادیو معارف. برنامه ایران جوان با افتخار با شما همراه همصدا هستیم از استان زرخیز خوزستان، سرزمین عشق و حماسه و شهر آب و آفتاب اهواز، در کنار همستانیای گرانقدرمون. عید بزرگ قدیر خم رو خدمت شما تبریک عرض می‌کنیم و با افتخار با شما همراه همصدا هستیم در کنار همستانیای گرانقدرمون و می‌خوایم باشون صحبت کنیم. عوامل اقتصادی چقدر می‌تونه تأثیر داشته باشه در کم یا زیاد بودن فرزند در خانواده‌ها؟ بریم باشون همراه بشیم. می‌فرمایید چند تا فرزند دارین و به نظرتون عوامل اقتصادی میتونه تاثیرگذار باشه در کم یا زیاد بودن فرزند در خانواده‌ها؟
من 2 تا فرزند دارم. خب عوامل اقتصادی که نمیتونم بگم بی تاثیر و تاثیرات خاص خودش رو هم داره، اما خب به هر حال ما تو این شرایط باید تلاشمون رو بیشتر کنیم که بتونیم این شرایط رو پشت سر بذاریم و به امید خدا با یه سری تغییراتی که توی زندگیمون اعمال میکنیم، توی سبک زندگیمون، توی مخارجمون و شیوه ارتباطمون با بچه‌هامون، شاید بتونیم این مسئله رو هم حالا باهاش کمتر دوچار چالش بشیم. البته که ما خب توکلمون به خداست و این اعتقاد رو داریم که خدا روزی رسون هست، توی هر شرایطی کنار ما هست و بهمون کمک میکنه، اما خب واقعا هم هزینه ها خیلی سنگین تر شده. به هر حال ما الان با درآمد فعلیمون قبلا میتونستیم خیلی راحت تر و بیشتر نیازهای بچه ها رو تأمین بکنیم، ولی الان باید به شکل و سبک دیگه این نیازها رو براشون برآورده کنیم. ولی باز هم میگم ما با توکل به خدا به هر حال تمام تلاشمون رو میکنیم که این شرایط رو هم پشت سر بذاریم. مثلا پسر بزرگ من که الان کلاس دومه، خب هزینه هاش خیلی به نسبت سالهای قبلی که محصل بود بیشتر شد. یا دخترم که هنوز مدرسه نرفته، اون هم باز هزینه های خاص خودش رو داره، حالا برای آموزش های پیش از دبستان و حتی خرید هایی که ما برای قبل از مدرسه رفتن بچه ها بعد انجام بدیم، اون هم باز خیلی به سنگین تر شده به نسبت قبل.
خیلی ممنون که همراه ما بودید.
سلامت
باشید.
خدا نگهدار.
میفرمایید چند تا فرزند دارین؟
2 تا.
به نظرتون عوامل اقتصادی میتونه تاثیرگذار باشه در کم یا زیاد بودن فرزند در خانواده ها؟
تأثیر داره، تأثیرش نسبیه، بستگی به شرایط فرد و جامعه داره، ولی قطعاً نقش امید به خداوند و توکل در زندگی خیلی تأثیر داره، چرا که خداوند خودش میفرمایه وقتی که ما روزی شما رو به همراه فرزندتون براتون میفرستیم. بنابراین نقش تلاش و همت خانواده زیاده، ولی در کنارش نقش امید و توکل به خداوند هم تأثیر داره. یکی از علتهایی که جواب میتونه نسبی باشه، برای اینکه جامعه در آینده به یک جامعه پیر تبدیل نشه، نیاز به بسته های حمایتی از دولت هم در این زمینه بی تأثیر نیست.
میفرمایید چند تا فرزند دارین؟
ما دو تا فرزند.
عوامل اقتصادی میتونه تاثیرگذار باشه در کم یا زیاد بودن فرزند در خانواده ها؟
بله بله. حالا مثلا الان با تورم چه میدونم معلوم نیست چند درصدی کسی حواس بچه دار شدن دیگه به سرش نباید بزنه. حالا سیاست های بچه داری زیاده. اولاد اینا واسه ان شاء الله بعد درست شدن اوضاع اقتصادی نه واسه الان. حالا ان شاء الله در کنار این سختی ما توکلمون هم بر خدا باشه، ان شاء الله که به قولی بچه رزق خودش هم به خودش میاره، ولی خب باید اوضاع خیلی بهتر از این باشه.
خیلی ممنون کامرون. خدا نگهدار.
وطنم ایران، وطنم ایران، وطنم ایران، وطنم ایران، ستاره دان شدی به طال فخر و شرف، شهید فرزانه ما پیال چون لاله بکف، همه خاک تو لاله نشان ای میهن من، شده نام تو فخر جهان ای میهن من.
ای میهن من همیشه جوان خواهی بود، چرا که ما دوست داریم تو همیشه جوان باشی، شاداب باشی و سرحال. ما از دوستان شنونده برنامه ایران جوان پرسیدیم که جمعیت و اقتصاد چه رابطه‌ای با هم دارن. ما خواستیم از شما که از طریق 329 10 551 و 552 با پیش شماره 025 و همچنین از طریق 3553 برای ما بفرمایید.
جز دامن این خاک ممکن نیست جایی مجال پر زدن باشه، واسم تو این دنیا به جز این خاک هیچ جا نمیتونه وطن باشه.
نظر شنوندهی که خودشون رو رقاطی اگه درست خونده باشم از خوی معرفی کردن این هست که اقتصاد جامعه مثل زنجیر به جمعیت وصله.
رابطه جمعیت با اقتصاد به این است که وقتی که جمعیت جوان و کارآمد و متخصص داشته باشیم، از بُعد اقتصادی و تولید پیشرفت خواهیم کرد و یقیناً چنین امتیازی در جمعیت پیر و کمبود جمعیت وجود ندارد. خدا شکر و خدا نگهدار، موفق باشید.
گفتیم که جمعیت و اقتصاد چه رابطه‌ای با هم دارن؟ بفرمایید. 913-29-60 گفتن بنده دو فرزند دارم، حدود 4 ماه دنبال منزل استیجاری هستم، به هر کجایی که مراجعه میکنم میگن به بچه دار خونه نمیدیم. حالا بفرمایید چگونه فرزند بیارم؟
بعد سیستم مشاور شما، سیستم تربیتی طوریه که الان من که 3 تا دانش آموز دانشجو دارم، برای یک دانش آموز ابتدایی برای پیش دبستانی که حالا واجبم نیست، ضروریم نیست، پیران سامن هزینه 700,000 تومان هزینه کردم که الان شانس شده 1,000,000. یعنی مدرسه دولتی پیش دبستانی میخواد بره 1,000,000 تومان باید هزینه کنیم. حالا شما حساب کن سیستم تربیتی ما جوری شده که مدارس مذهبی و مدارس غیر انتفاعی، مدرسه‌ای که کلن تو بحث آموزش و پرورش فرزند من میخواد وقت بیشتری بگذاره، کلاس‌های اضافه داشته باشه، حداقل هزینه در سال 7-8,000,000 تومان میگیرن نسبت به مدارس دولتی. خب با شرایطی که هست، من که مثلا 3 تا دانش آموز دارم، پرداخت هزینه های آموزش و پرورش برام خیلی سنگینه و این یکی از عوامل کاهش بس افزایش جمعیت هست که باعث میشه که مردم از اینکه خودمون سال اولاد بیشتری بهشون بده هراسان باشن. هزینه آموزش و پرورش کمتر بشه، مردم اشتیاق و رغبت بیشتری پیدا میکنه به افزایش جمعیت. ممنونم، برنامه خودتون، التماس دعا.
هستی من قبل از به دنیا اومدن هلیا خیلی احساس تنهایی میکرد.
من آرزو دارم که یه خواهر اولین که داشته باشم تو آیندم.
دوست داشتی چند تا فرزند داشته باشید؟
این وضع اقتصادی خوب بود، 5-6 تا.
فرمایش آقا داشتن که فرمانده بودن جهاد امروز مادران فرزندا بریزن.
این مسئله تهدید نسل از اواسط دهه 70 به این طرف باید متوقف میشد.
ایران جوان. ایران جوان، کاری از گروه فرهنگ و جامعه رادیو معارف.
خب 17:24 دقیقه است. اگه تازه به جمع شنوندگان ما پیوستید، با برنامه زنده ایران جوان از رادیو معارف همراه شما هستیم. میهمان بزرگوارمون جناب دکتر محمد جواد توکلی هستند. جناب دکتر، خدمتتون عرض کنم که به اعتقاد اقتصادداران مطرح جهان، مشکل کشورهای در حال توسعه، خب مثل کشور ما، سرعت رشد جمعیت نیست، بلکه کندی رشد اقتصادی. اون چه که خب مانع این رشد هست، نه افزایش جمعیت و نه کمبود سرمایه، بلکه شیوه تفکر در واقع اون ارزش‌ها و عاداتیه که مانع به وجود آمدن نظام اقتصادی اجتماعی و سیاسی مناسب با توسعه میشه. که خب این نظر اقتصادان مطرح جهانه که به بعضی از اونها در ابتدای بحث اشاره کردید. حالا میخوام ببینم که نظر اسلام با هم رویکرد اقتصادی در مورد جمعیت چی هست؟
ببینید، شاید نکته‌ای که اشاره کردیم به عنوان دیدگاه مالتوس، که مالتوس یک نگاه بدبینانه‌ای داشت نسبت به جمعیت، همون نکته‌ای است که قبلا اسلام نفیش کرده. ما دو تا آیه در قرآن داریم، یکی آیه 151 که سوره انعام، که خدا هم می‌فرمایند ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم و ایاهم.
بله.
و یه آیه دیگه داریم 31 که اسراء ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق نحن نرزقهم و ایاکم. یه نکته ظریفی تو این دو تا آیه هست. تو آیه اول میگه که شما بچه‌هاتون رو از ترس خلاص مشکلات اقتصادی نکشید. تو آیه اول میگه ما اول روزی اونها رو میدیم، شما رو روزیتون رو میدیم، بعد روزی اونها. تو آیه دوم برعکسش کرده، گفته نحنو نرزق و هم و ایاکم، اول روزی اونها رو میدیم، بعد روزی شما رو میدیم. این نکته‌ای که در واقع نگرش اسلامی مطرح شده اینه که این تفکر مثل مالتوسی ها ابهامات زیادی توش هست و اشکالات زیادی برش وارده، که خود اقتصادیان به این اشاره کردن. مثلا تو دیدگاه مالتوس تحولات فناوری و تکنولوژی اصلا دیده نشده.
بله، اینکه جمعیت بیاد خودش،
بله، خود جمعیت یه بالندگی داره. بله. غیر از این، اون تحولات فناوری باعث شد که نرخ رشد غذا هم با یه به اصطلاح بشه گفت که یک رشد تصاعد هندسی داشته، نه اینکه اون هم تصاعد عددی باشه.
بله.
یا آیه‌ای ما داریم، آیه 140 سوره انعام، که نگاهی که داره این به نظرم آیه عجیبی است، که خداوند می‌فرماید قد خسر الذین قتلوا اولادهم سفهن بغیر علم و حرموا ما رزقهم الله افتراءا علی الله قد ضلوا و ما کانوا مهتدین. میگه قطعا کسانی که فرزندان خود را از روی سفاهت و جهالت کشتند و آنچه را که خدا روزی آنان کرده بود بر پایه دروغ بستن به خدا حرام کردن، زیان کردن، به راستی که گمراه شدن و هدایت یافته نبودن. توی آیه چند تا نکته بهش اشاره شده. میگه کسایی که بچه هاشون هم میکشن، اینا دچار سفاهتن، از روی عدم آگاهی و جهالت دارن این کارو میکنن. و نتیجهش میگه چیه؟ میگه اون روزی که خدا بناود بهشون بده، خودشون به دست خودشون چیکار کردن؟ این را از بین بردن. و باز ادامه آیه میگه اینا افتراء بر خدا بستن. این درست. چیز عجیب غریبی است، یعنی شما انگار سوء ظن به خدا دارید. خب این در واقع رویکرد قرآنی و رویکرد اسلامی. حالا ما روایات مختلف هم که وقتی نگاه میکنیم میبینیم که تأکیدات زیادی شده رو بحث هم ازدواج و هم بحث جمعیت، که به اصطلاح تو این روایات اومده که ما به اولاد زیاد شما تفاخر میکنیم و این مایه خلاصه برکت اون جامعه اسلامی هست. من یک روایتی را دیدم که شخصی از امام کاظم در نامه پرسیده بود که من 5 ساله که از بچه دار شدن اجتناب میکنم، زیرا همسرم از این کار ناخشنود است و میگوید برای من تربیت و نگهداری فرزند با کمبود مالی مشکل است. ببینید دقیقا سوال عین سوال امروزه. بله. که داره از امام کاظم میپرسن شما چه میفرمایید؟ امام در پاسخ نوشت در پی فرزنددار شدن باش، زیرا روزی او را خدا میرساند. باز اشاره بکنم به صورت اختصار راجع به نظری پردازان مسلمان، شاید یکی از نظری پردازان مطرح در این زمینه ابن خلدومه، که بله. کتاب مقدمه معروفش تحلیل جامعه شناسی داره و حالا میشه گفت اقتصادی داره. ایشون میگه که نیروی انسانی نقش مهمی در توسعه اجتماعی و اقتصادی ایفا میکند و به نظر ایشون جمعیت یکی از ارکان تمدنه، که الان هم عرض کردم نظریات جدید اقتصاد جمعیت داره به همین نکته اشاره میکنه. حتی ابن خلدون تو همون کتابش اشاره میکنه که در همون سرزمین افریقای قدیم اون کیفیت رفاهی به گونه‌ای به جمعیت هم مرتبط بوده و تحلیل ابن خلدون اینه که مناطقی از آفریقا اون زمان وقتی ساکنانش تقلیل پیدا میکرد و کاهش پیدا میکرد از عمران و آبادان